دوباره سلام عرض میکنم به شما شنوندگان محترم رادیو تهران. بخش دوم پارک شهر رو حالا آغاز میکنیم. ساعت 9:02 است. چند خبر برای شما داریم در این بخش. هشدار آقای کیانوش جهانپور درباره ویزیتورهای ناصر خسرو که گفتن داروهای آنتی وایرال امیدواری در کاهش مرگ کرونا ایجاد نکرده. واقعا بیم حداقل از ناصر خسرو داروی کرونا نخریم. خود محققان در سرتاسر دنیا هنوز به نتیجه روشنی نرسیدن. بعد شما توی ناصر خسرو دنبال داروی کرونایی، خب اگه داروش بیاد حتما اعلام عمومی میشه عزیز من، اونجا نگرد دنبالش، قطعا تقلبیه، خدایی نکرده یه آسیب تازه‌ام به عزیز شما وارد میکنه. رئیس جمهور محترممون از عزاداران به خاطر رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ویژه در مراسم شب‌های تاسوعا و عاشورا قدردانی کردند. بله واقعا ما مردمی هستیم که اگر بخوایم خیلی خوب میتونیم یک کاری رو انجام بدیم و به ثمر برسونیم. کرونا هم کمی همراهی و مراعات میخواد برای اینکه بتونیم کنترلش کنیم. و محققان در خبر سلامتی امروز میگن از بهترین صبحانه و اون هم غذاهای با طبع گرمه که مانع بیحالی و سستی صبحگاهی میشن و چند تاش رو هم البته مثال زدن، از جمله ارده و عسل، کره مربا و حلوا ارده. انشالله در دسترستون باشه، نوش جان کنید و روز پر انرژی رو سپری کنید. گاهی وقتا در زندگیمون با انسانهایی مواجه میشیم که مسیر زندگی ما رو تغییر میدن. چنین تجربه ای اگر دارید لطفاً برامون تعریف کنید، بخشش رو حداقل، یا پیام بفرستین 30094 سامانه پیامکیمون، شماره های تلفن 2265-2465-2265-2466. آقای کاظمی پدر پرهام و پندار نوشتن بزرگترین تغییر توی زندگیم و مدیون آقایی هستم که زندگی منو نابود کرد و با کارش به من فهمون که صداقت و سادگی و سالمی هیچ جایگاهی بین مردم نداره. نه اتفاقا به شما فهمون که جایگاهی داره، ولی میگن ادب است که آموختی از بی‌ادبان دیگه. حسن از تهران نوشته: من 12 سال تخریب مواد مخدر داشتم از نوع سنتی و صنعتی و با از هم پاشیدن زندگی شخصی به نام آقای رضایی وارد زندگیم شد و ایشون مسیر من رو تغییر داد و الان پاک هستم و از ایشون بسیار سپاسگزارم. نوشتن: بخش مهمی از زندگیم یعنی دوره جوانیم و مدیون منش و مردونگی آقای حسن همدانی اصل هستم. ایشون صاحب مغازه‌ای بود در منیریه و من به عنوان شاگردشون 3 سال اونجا بهشون خدمت کردم و بسیار ازشون آموختم. ممنونم. همچنان میتونید برای ما پیام ارسال کنیم به سامانه پیامکیمون 30094. اگر تماس بگیرید صدای شما رو هم بشنویم که بسیار خوبتر خواهد بود. 2265-2465 و 2265-2466 شماره تلفن‌های پارک شهر رادیو تهرانه. محمد حسین هاشمی دوباره در استدیوست و چند خبر داره براتون.
خیلی مخلصم. از اینجا شروع کنم که 4.8 ریشتر زلزله در استان فارس حوالی یکی از شهرهای کوچک این استان اتفاق افتاده در عمق 9 کیلومتری زمین. امیدواریم که خسارتی نداشته باشه، مالی و جانی هیچی فعلا هنوز گزارش نشده. امیدواریم که اتفاقی برای هموطنانمون نیفتاده باشه. هومن عربچرازی نیست. ما یه خبر محیط زیستی بخونیم. مشاهده یوز پلنگ‌های جدید در سمنان. این رو مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفته و تاکید کرده به اینی که از ابتدای امسال تا همین حالا که باهاتون صحبت می‌کنم 21 فرد یوز پلنگ در سمنان مشاهده شده. برای 13 فرد از اونها شناسنامه تهیه شده و نامگذاری لازم هم صورت گرفته. 8 فرد یوز پلنگی که دیده شده اما برای اونها شناسنامه هنوز تهیه نشده. چراشو نمیدونم. بشنوید از پروتکل‌های بهداشتی جدید توی هواپیماها. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفته که بر اساس پروتکل بهداشتی جدید افزایش ظرفیت پذیرش مسافران داخل هواپیما به شرط خالی ماندن دو ردیف صندلی انتهایی هواپیما، استفاده از ماسک توسط مسافران در طول پرواز و روشن بودن سیستم تهویه هواپیما بر روی زمین بلا مانع است. نمیدونم ماجرای اون دو ردیف آخر چیه که باید خالی باشه. میدونین؟ محمد بخشایش هم نمیدونه، بچه هم نمیدونه، تو هم که نمیدونی.
نمیدونم
دو ردیف آخر، نمیدونم داستانش. خبردار باشید که امروز آخرین مهلت ثبت سفارش کتاب‌های درسی در تمام مقاطع هست. زمان ثبت سفارش کتاب‌های درسی تمامی پایه‌ها در مقاطع تحصیلی که تا دوشنبه 10 شهریور ماه سال 1399 تمدید شده بود، آخر وقت امروز به پایان می‌رسد. در جریان باشید. اما بهتون بگم در نبود مسعود میر که فیلم خرس هم قاچاق شد. یعنی توی یوتیوب مردم میتونن برن با کیفیت این فیلم رو ببینن. آقای خسرو معصومی کارگردان درباره انتشار نسخه قاچاق فیلم خرس گفته تمام کسانی که 9 سال قبل فیلم را توقیف کرده اند در این اتفاق مقصرند. این فیلم یک فیلم ضد جنگه. و در حقیقت به اعتقاد ایشون اصلا علیه دفاع مقدس نیست. در هر صورت امروز توی خبرها زیاد داریم درباره فیلم خرس میشه.
مردم نرم میبینن دیگه.
ما میگیم ولی تا الان فکر میکنم که مثلا ویوی که داشته آره بلش کن. خب بیایم سراغ حوزه خودمون. آقای عراقچی وارد وین شد، معاون آقای ظریف، برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام وارد وین شده. هنوز خبر تکمیلی در این رابطه نیست. فکر هم نمی کنم که تا زمانی که برنامه امروزمون باشه خبری رو بشنویم. با توجه به تحرکاتی که اخیراً امریکایی‌ها انجام دادن در سازمان ملل، این نشست میتونه نشست خیلی 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 مهمی برای کشورمون باشه. اما بهتون از خبر آخرم بگم، یه ذره باید بیشتر به این ماجرا توجه بکنیم. آدامشی در حقیقت رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس امریکا با انتقاد از رفتار دونالد ترامپ گفته که اون به عمد داره آتش میان پلیس و مردم رو شعله ور میکنه. آنچه که در امریکا داره اتفاق میفته، محمد حسین، در مسائل داخلی امریکا که فکر میکنم روزنامه صبح نو بود که امروز تیترشان رو هم خوندیم، در کنار تحرکات بین‌المللی آمریکا نشون از دست و پا زدن ترامپ برای ماندن در کاخ سفید، در حقیقت دست و پا زدن ترامپ برای ماندن در کاخ سفید رو داره نشون میده و به نظرم میرسه که الان بهترین شرایط ممکنه برای اینکه ما بدونیم که سیاست آمریکا چطوره و بتونیم تحلیل بهتری داشته باشیم.
نوشتن خانم دکتر سعادت در زمینه روانشناسی و خودشناسی بسیار به من کمک کردم و زندگیم متحول شد. 912 انتهای تلفن 51 این پیامو برامون فرستادن، ازشون خیلی ممنونم. خیلی نکته مهمیه واقعا. اگر احساس میکنیم از نظر روانی و روحی خلایی در وجودمون هست و کمبودی داریم، حتما کمک بگیریم از مشاور، از روانشناس، از روانپزشک. این اصلا چیز بدی نیست. همونطور که جسم ما گاهی وقتا بیمار میشه، خیلی وقتا شاید حتی بیشتر از جسم ما آسیب‌های روحی و روانی میبینیم در زندگیمون و لازمه که بهشون توجه کنیم اگر میخواییم که روال زندگیمون طبیعی باشه و درست. برامون پیام فرستادن به 3094 و نوشتن که سرنوشت من و زندگیم رو فردی سوئدی با یه تدبیر عالی تغییر داد و همیشه مدیونش هستم. مهران از تهران این پیامو برامون فرستاده. حالا بیشتر توضیح ندادن، کتابی ازشون مطالعه کردن. کی بوده این فرد سوئدی؟ یه مقدار بیشتر توضیح بدین که ما بیشتر از ماجرای شما مطلع بشیم، چون فقط این که بگین این شخص کمک کرد زندگی من متحول بشه یا تاثیرگذار بود، خب فقط نام یک شخص رو آوردین، داستانه شاید بتونه آموزنده باشه برای خیلی. در استودیو همکارم خانم قربانپور حضور دارن. در بخش اول توضیح دادن که موضوعی که امروز بهش میپردازن در چه خصوصی بیمه، درسته خانم
غلامپور؟ بله، بله،
و پیام هم داریم از طرف مردم که ایشون بررسی کردن، حتما سوالات شما رو میپرسن از مهمان محترمشون.
انشاءالله همینطور خواهد بود. بله، ارتباط زنده و مستقیم برقرار کردیم. دوستان تلاش کردن با آقای اورنگ، مدیر کل تامین اجتماعی استان تهران، پشت خط ارتباطی حضور دارن. بله سلام، صبح حضرت عالی، به خیر باشه.
سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم که خیلی زود و فوری دوستان تلاش کردن ارتباط بگیرن. شما همراهی و هماهنگی لازم رو انجام دادید، شما و دوستانتون. اما صحبت راجع به همسانسازی بیمه شدگان و مستمری بگیران هست، اینکه مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان آیا به مرحله اجرا در اومده، چون تعداد زیادی هستن که اشاره کردن دریافت نکردن. آقای اورنگ
عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و تسلیت میگم این ایام رو به همه هموطنان و شنوندگان، و جا داره که تبریک بگم هفته دولت رو که گذشت و در خدمت همه همکاران هستیم. خدمتون عرض بکنم در خصوص این که برخی از عزیزان میفرمایید که عنوان کردن که دریافت نکردن، خیر، تقریبا میتونم بگم با قاطعیت که همه مستمری بگیران در مرداد ما متناسب سازی رو دریافت کردند و یه حتی یک نفر هم از این مسیر جامانده نداریم. البته برخی از مستمری بگیران ما که در سال 99 مستمری اونا برقرار شد، این عزیزان هم تصور میکنن که مشمول متناسب سازی میشن، در حالی که متناسب سازی صرفا مربوط به آن دست از مستمری بگیرانی است که لقایت پایان سال 98 مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی بودند. شاید این دسته از عزیزان عنوان کردن که به ما تعلق نگرفت.
نکته همینه، این متناسب سازی انجام شده ولی گویا شامل کسانی نشده که با سختی کار مواجه بوده، تعداد سالیان که کار کردن و انتظار داشتن که این سختی کار هم لحاظ بشه. آقای اورنگ
ببینید خانم قربانزاده، متناسب سازی، اجازه است من اول منشأ قانونیش رو بگم و
بله هر یک رو کوتاه بفرمایید به سوالات بعدی هم برسیم.
در اجرای قانون برنامه ششم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد در طول برنامه نسبت به متناسب سازی حقوق مستمر بگیران و بازنشستگان خودش اقدام بکنه. تا سال 99 اعتباری در این خصوص در بودجه سنواتی پیش بینی نشده بود، تا اینکه در سال 99 در قانون بودجه سال 99 در بند واو قانون بودجه به ما الزام کردند که، یعنی به دولت الزام کردند که 50000 میلیارد از تومان از اون مطالبات خودش رو به تامین اجتماعی پرداخت بکنه.
خب
مطالبات تامین اجتماعی رو پرداخت بکنه و در همون قانون الزام کردن که 30% این مبلغ برای متناسب سازی باید هزینه بشه، یعنی یه چیزی در حدود 17000 میلیارد تومان که در،
یعنی این بندگان خدا در هیچ قانون دیده نشد شرایطشون. آقای اورنگ
که ما این عدد رو باید بین مستمری بگیرام توضیح میکردیم، این یه قسمتش. قسمتی که چرا به به فرمایش شما به سخت و زیان آور اون طور که اون عزیزان انتظار دارن پرداخت نشده، ببینید در سازمان میزان متناسب سازی بر اساس سنوات بیمه پردازی انجام شد، یعنی برخی این یعنی یه نوع یک این یه سیاست تشویقی بود که افراد سنوات بیشتری بیمه پردازی کنن. دوستانی که مستمری سخت و زیان آور دارن، خود شما اشراف دارید که سنوات بیمه پردازی این عزیزان 1.5 برابر شده، یعنی یک
خب ببینید جناب آقای اورنگ، فرمایش شما درسته، اما حساب بفرمایید که اینا به ازای روزهایی که کار کردند کامل بیمه پرداخت شده، کار هم کار سختی بوده، به هر حال باید لحاظ می‌شده، یعنی این چیزی نیستش که در قالب یک انتظار باید بهشون پرداخت بشه، این قاعده و قانون باید می‌بود.
ما برای تمام مستمری بگیرانمون و بیمه شدگانمون یک منطق واحد داریم، اونم میزان هیچ بیمه شده ما نسبت به بیمه شده دیگری ارجحیت نداره. ما در این حق رو نداریم. کسی که حق بیمه‌ای به ما پرداخت کرده، حقوق این رو به کسی که کمتر پرداخت کرده و از ارفاق استفاده میکنه پرداخت کنیم. اینا یه بار ارفاق بهشون تعلق گرفت.
خب ببینید این بحث اصلا ارفاق نیست، نوع مشاغل فرق میکنه.
از نظر ما سنوات ارفاقی است. چرا ارفاقیه؟ بله فرمایی شما درسته، نوع مشاغل سخته و به این عزیزان میبایست یک سری حمایتایی بشن.
ما میگیم یه امتیاز جداگانه حتی باید قابل باشه.
بله فرمایی شما درسته، ما به عنوان یه صندوق بیمه‌گر عین یه حساب بانکی عمل میکنیم، میگیم خانم قربانزاده اینقدر مبلغ به ما داده، اورنگ اینقدر مبلغ به ما داده. ما به خانم قرب اجازه نداریم از حق بیمه خانم قربانزاده برای اورنگ پرداخت بکنیم و این اجازه رو هرگز خانم قربانزاده به ما نخواهد داد، چون ما رو به نوعی این نیاز به این داره که اگر اورنگ میخواد استفاده بیشتری کنه. حالا در اون سنوات بله فرمای شما درسته کار سخت کرده، باید حق بیمه ورودی بیشتری میداشت.
خب حالا من برداشتم از فرمایش شما جناب آقای اورنگ اینه که تا حالا محاسبه نشده، جایی در قانون دیده نشده و حالا که شما هم تایید میکنید حرف من رو که درسته و این شغل ذاتاً شغل سختیه، یک خدمات ویژه‌ای باید بهشون داده بشه یا حقی که واقعاً باید بهشون داده بشه، از این به بعد یه چیزی محاسبه کردید براشون در نظر گرفتید؟
کردم در متناسب سازی ما 17000 میلیارد تومان اعتبار داشتیم.
بله.
باید بین 5 میلیون نفر تقسیم می‌کردیم.
بله.
5 میلیون نفر طبیعتاً مهمترین آیتمی که ما میتونستیم بهش استناد بکنیم میزان سابقه بیمه پردازی هر نفری بود.
یعنی شما بیش از 5 میلیون نفر بازنشسته تحت پوشش دارید یا بیش از 3 میلیون نفره؟
ما بازنشستگان ما حدود 5 میلیون پرونده بازنشسته داریم و از کار افتاده داریم و کسانی که به نوعی از ما مستمری بگیره.
بعد احتساب فرمودید که تعداد کسانی که سختی کار داشتن چه تعدادی بوده؟
ببینید من راجع چون این آمار کلی هست، اگر اجازه بدید چون من آمار استان، من تهران و شهرستانهای تهران رو در خدمت شما هستم، دوستانم فرمودن مدیر کل استان تهران، نه مدیر کل شهرستانهای استان تهران هستم.
آها.
و در این خصوص ما عرض کردم منطق ما این رو، این عدد رو سازمان تأمین اجتماعی در یک اتاق دربسته انتخاب
بسیار. پس من به نتیجه رسیدم شما عدد مشخصی الان ندارید، اما من عذرخواهی میکنم میانه کلمتون، تلفن داریم از شنوندگان، اولویت داره، میخوام لطف کنید بشنوید پاسخ بدید.
خواهش
میکنم.
من میخواستم بگم من با 15 سال سابقه 1.250 به من تامین اجتماعی میده، من 3.90 دارم، 2.2 دارم، چطوری میتونم من با این زندگی بکنم؟ تازه اومدن همسان سازی کردم برای من تامین نمیشم الان، 65 سال سن دارم. خیلی ممنون، قربان شما.
الان شوهر من بعد پنجم همین فروردین بازنشست شدن، الان اضافه حقوقی که بنا بوده 2-8 سال باشه همه همسان سازی بشه نشده. حقوقشون که ریختن مثلا اونایی که قبل از عید بازنشست شدن 2-800 گرفتن، 2-800 خورده ای مثلا که الان دوربرش و فامیلا و اینا پرسیدن با دوستاشون یا مثلا همکارا که زودتر از قبل از عید بازنشست شدن، ولی ما حقوقمون رو ریختن 240. الان نمیدونیم به کجا شکایت کنیم، به کجا صحبت کنیم. الان رفتیم کانون بازنشستگان، میگن خودتون تومار پر بکنید، نمیدونم بیاید استشهاد پر کنید، چه کنید. الان ما نمیدونیم، دستمون به جایی بند نیست. خواهش میکنم از آقای اورنگ سوال ما رو بپرسید که ما چه کار کنیم.
بله جناب آقای اورنگ.
خب قربانزاده عرض کنم، ببینید ما متناسب سازی میگیم که یک مبنا داریم، حقوق رو بر اساس اون متناسب میکنیم.
خب
ما حقوق بازنشستگان قبل از سال 98 رو اومدیم با مبنای جاری متناسب کردیم.
متناسب سازی کردی چند درصد شد؟ یعنی که 15 سال
بازنشست شدن
خب
از این دایره متناسب سازی خارجن، چون اصلا ما حقوق 99 رو باید با کی متناسب بکنیم؟ ما قبل از 98 رو قانون الزام کرده بود ما متناسب بکنیم با حقوق جاری. یعنی این عزیزانی که حقوقشون پایینه که حق هم دارن، این حقوق پایینه، برای معیشت زندگی ما میپذیریم که کمه، ولی که ما بر قانون ما که تغییر نکرده.
خب ببینید آقای اورنگ، میفرمایید متناسب سازی کردید با حقوق جاری. حقوق جاری که در نظر گرفته شده مثلا با 15 سال کاری که ایشون فرمودن بازنشسته شده،
این عزیز ما هم که فرمودن 15 سال. ببینید این عزیزان کسانی که بالای 60 سال سن دارند،
بله،
و اینایی به سن بازنشستگی حداقل سنوات رو برای بازنشستگی ندارند، اینا میان بر اساس 10 سال 10 سیوم یا 15 سیوم اینا بازنشست شدن. یعنی این عزیزان اساساً حقوق اینا حقوق کاملی نیست، نیومدن بر اساس سنوات کامل بازنشست بشن، چون سنشون به سن بازنشستگی رسیده، اومدن گفتن آقا ما با 15 سال میخوایم متقاضی بازنشستگی هستیم. خود به خود این عزیزان یه ضریب 15 سیوم به حقوقشون خورده. ببینید ما میپذیریم حقوق عزیزان کمه، ولی ما هم منطقمون منطق متناسب با پرداخت حق بیمه.
حالا با یه منطق صحیح بسیار ساده معمولی هم بخوایم مواجه بشیم، که منی که از چند و چون کار تامین اجتماعی سر در نمیارم، محاسبات شما رو نمیدونم، با 20 سال 25 سال 15 سال هر چه که هست، این سوال بزرگ نزد همه مطرح میشه که چی میشه یه شغلی با این تعداد سالیان خدمت 48% بعد به حقوقش اضافه بشه، یکی 60%، یکی 80%. اگر اون متناسب سازیه باشه، همسان سازیه باشه، باید شامل همه باشه. از اون طرف میفرمایید سختی کار لحاظ نمیشه، پس این درصدهای متفاوت دلیلش چیه؟ نمیدونم، صحبت خیلی به درازا خواهد کشید، ولی پاسخ کوتاه بدید ممنون میشم.
خانم قربانزاده، عرض کنم خدمت شما، این روش محاسبه رو عرض کردم سازمان تامین اجتماعی در یک اتاق دربسته انتخاب نکرد. سازمان با شرکای سازمان و کانونای بازنشستگی جلسات بسیار طولانی داشته و این روش رو خود کانونای بازنشستگی برای اینکه مدافع حقوق اکثریت بازنشستگان هستند پیشنهاد دادن.
پس باور دارید که جاهای نیاز به تجدید نظر داره این تصمیم گیری ها و نتایجی که به اجماع بوده؟
اگر ما به جای 17000 میلیارد تومان، خانم قربانزاده، ما 170 هزار میلیارد تومان داشتیم یا 50 هزار میلیارد تومان داشتیم یا 60 هزار میلیارد تومان داشتیم، قطعا روش دیگری رو ما در نظر میگیریم. ما برای یک اعتبار معدودی، من 17 هزار میلیارد تومان دارم، 2 هزار میلیاردش رو برای فوق‌العاده‌های مسکن و عائله‌مندی اینا در نظر گرفتیم، برای همه برابر 15 هزار میلیاردش هم برای مستمری بگیران و کل بازنشستگانمون متناسب با سنواتشون.
بسیار عالی. خود شنونده ها باید محاسبه بکنن، یاد بگیرن محاسبات شما رو در تامین اجتماعی چجوری تخصیص پیدا بکنن. خیلی کوتاه، این سوال کلی همه است، کسانی که سربازی رفتن سابقه شون چجوری حساب میشه و گرون هست، چرا؟ فقط کوتاه لطفاً.